بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 40 تاریخ 13/11/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب ملاحظه فرمودید که ما دیروز تقریبا به صورت مبسوط تفاوت تفرق اجزاء نجس به وسیله استهلاک را با مسئله استحاله محضر شریف شما بیان کردیم و خلاصه و خروجی بحث این شد که اگر مسئله به صورت استهلاک اتفاق افتاده باشد، بعد از این که به وسیله ابزاری آلاتی اون اجزاء پراکنده نجس مثل خون بعد از این که در این آبها پخش شده مجدداً بازیافت شود و جمع‌آوری شود، حکم به نجاست اون می شود. برخلاف اونجایی که مسئله استحاله باشد. اون تا دیروز یه نکته محضر شریفتون مطرح کردیم و اون نکته تفاوت در مثالی بود که ما در کلام مرحوم سید دیدیم و میبینیم و بین اون چه که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه متعرض کلام سید شدند. جناب سید مثال برای استحاله را به بول مثال زدن که اگر بول تبدیل به بخار بشود و این بخار تبدیل به آب بشود، نظر مبارک سید این بود که اینو مقایسه کردن با استهلاک که اگر خون در آب ریخته شود و حالت استهلاک پیدا کند و بعد این اجزا را ما جمع‌آوری کنیم به وسیله دستگاهی و بعدم بریزیم توی ظرفی، سید فرمود اون استهلاک بعد از جمع آوری خون است و نجس است و آثار خون برش مترتبه، ولی مثال بول زدن که اگر تبدیل به بخار شد و این بخار تبدیل به آب شد، این آب پاک است. مرحوم آیت الله خویی نقدی که به ایشون دارن این است که می‌فرمایند شما باید به گونه این مثال بزنید که در حقیقت همون حالت قبل، یعنی مثل مثال استهلاک بشود. مثلا بفرمایید که نگاه کنید در استهلاک ما این ذرات و اجزا را مثلا جمع کرده ایم، حکم نجاست برش بار میکنیم، یعنی الان خون حکم نجاست برش بار میکنیم. و در مثال استحاله هم بشود اشاره کرد که به ظاهر خون است اما حکم نجاست برش بار نمی شود. لذا در مثال بین این دو بزرگ تفاوت وجود دارد. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند مثال را اینطوری نزنید، بلکه مثال را این شکلی بزنید که اگر احیانا ما خونی داشتیم، این خون به هر دلیل تبدیل شد به این گرد و غبار و امثال ذلک، تراب تعبیرشون این هست، و بعد به وسیله دارویی و امثال ذالک، ما این تراب را برگردوندیم به خون، یعنی اون چی که الان هست مثلا همون ظاهر خون و امثال ذالک دارد. ایشون می‌فرماید اینجا قابل مقایسه است با بحث استهلاک، که در فرض استهلاک حکم به نجاست می شود و در این فرض چون استحاله حاصل شده درش و تبدیل به چیز دیگری شده و حقیقتش تغییر کرده، لذا لا یتصف هازا الذی بظاهره دمان، لا یتصف هازا بما انه دم حیوان حتی یکون نجسن، بلکه یقال انه حقیقت اخرى ولو به صورت ظاهر شکل خون و امثال ذالک دارد، چون حالت استحاله درش حاصل شده. تراب شیئون بفرمایید و دما شیئون آخر. حالا شما داروی تزریق کرده اید، داروی ریخته اید، این دارو باعث شده این تراب و امثال ذالک برگردد عرض شود محضر شما به این که و ظاهر خون پیدا کند. لذا ایشون میفرماید این خون خون مصنوعی است، برخلاف اون خون قبلی که خون حیوانی است و احکام خون حیوانی برش باره و نجس است. بنابراین تفاوت حالا در مثال بین این دو علم و بین این دو بزرگ ما، اجمالا حقیقت امر هم همین است. یعنی اینا به تعبیر بعضی از بزرگان ما به اینجا که رسیدن خیلی توضیح ندادن، اینا گفتن بیان مصادیق اون حکم کلی است که ما قبلا بیان کردیم، که آقا استهلاک غیر از مسئله استحاله است، اینا مصادیق بحث ماست و بنابراین خیلی مثلا نباید معطل شد، منتها ما حالا لازم بود توضیح بدیم محضر دوستان و بیان کردیم. در ادامه فرمایش مرحوم سید بازم بحث مصادیق و نکته‌ای دارن که من اون نکته را هم محضر شریفتون عرض میکنم. چون مثال سید مثال بول بوده که تبدیل به بخار میشود و این بخار تبدیل به آب میشود، سید در ذیل این مسئله عرض شود خدمتون این که فرمود بخلاف الاستحاله فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته. هر دوشون در این جهت شریکن، منتها مثالاشون فرق میکنه. هر دو هم با این تعبیر میفرماین لأنه صار حقیقتا اخرى، آب حقیقت غیر حقیقت البول. مرحوم آیت الله خویی میگه اینی که به ظاهر خون است حقیقتون غیر ذالک الدم که ما به عنوان دم حیوانی حساب میکردیم. تفاوت حالا نعم لو فرض صدق البول علیه، اما حالا که به ظاهر الان بول بود و بعد بخار شد و الان ما به صورت مایعی میبینیم، اگر صدق بول بر این مایع کرد یحکم بی نجاستهی بعد ما سار ما ان، یعنی بعد از این که به صورت مایع در آمده و به ظاهر مثل آب میمونه، اگر احیانا صدق بول برش بکنه، یعنی دائر مدار عنوان و صدق دیگه بند. و من ذالک یظهر حال و عرق بعض الایان نجسه، میگه عرق بعضی از ایان نجسه یا محرم هم همین حکم را دارد، مثل عرق لحم الخنزیر، اگر گوشت خنزیر عرق کرد، گاهی هست دیدید گوشت عرق میکنه، یا عرق ازره، گاهی ازره عرق دارد، او نحوه ما فإنه این صدق علیه الاسم، اسم سابق، اگر اسم سابق یعنی یقال انه من الازره یا ازره یا امثال ذلك، و کان فیه آثار ذلک الشیء و خواص ذلک الشیء یحکم به نجاستهی او حرمته، و این لم یستق علیه ذلک الاسم بل عد حقیقتا اخرى، اینا دیگه توضیح نداره، ذات اثر و خاصیت اخرى، یه چیزی دیگری است، اثر دیگر، خاصیت دیگر دارد. فضلایی که حواسشون اینجا نیست حواسشون اینجا باشه. یکون و طاهرن و حلالن، میگه اشکال ندارد پاکه. و اما نجاست و عرق الخمر، اما اگر عرق خمر عرشبت خدمتون مین که یعنی خمر اگر عرق کرد اون عرق شوق میدارد، فمن جهت انه مسکرون مایه و کل مسکرن نجس، ایشونم میگه از این باب این حکم بر جاره. خب حالا این بحث تمام شد. ما بحثی که الان محضره خب نه عرق صرف عرق هستا، یعنی همون ایشون میگن چون مایه و مسکره عنوان نجاست برش، یعنی دائر مدار خواص دیگه کل اون ماجرا همون. خب اگه هست که اگه هستم همون همون خواص اونو داره. من ایشون هم کلیش فرمودن دیگه، بقیهش مثاله. مسئله 370 ازا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسه، اگر ما خمری داریم شک میکنیم سار خلن املا یا چیز دیگری که انقلاب متحر اوست، اگر شک کردیم که آیا از حالت قبلی دیگه، دلیلش هم اگر از تک تک فضلا سوال کنیم یک کلمه بیشتر جواب ما نمیدن. لل استثناء یقین سابق بفرمایید، شک لاحق و بنابراین استثناء جاری میکنیم. قبلا که مسلم خم بود، حالا شما شک دارید سار خلن املا بقیه علن نجاسه. این تا اینجا. بحث پنجم هم ما تمام کردیم. حالا ببینیم دوستان تو ذهن مبارکشون هست از این اقسام مطهراتی که تا الان گفتیم. یک، دو، زمین، سه، آفتاب، چهار، استحاله، پنج، شش، ذهاب الثلثین. السادس و ذهاب الثلثین فی الاسیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان، که حالا ما انشاءالله شنبه به بعد یک بحث مصطفایی، البته از امروز شروع میکنیم بحث مصطفایی تو این زمینه داریم، یه بخشش یاداوریه بحثای قبله، یه بخشش هم راجع به این عنوان. میفرمایند ششمین مورد از مطهرات اون چه برشمردن ذهاب سلسین است در اسیر عنبی، یعنی اگر آب انگور را جناب عالی جوشندید، اونه که قائل به نجاست هستن میگن با جوشندن بفرمایید نجس میشوند. راه پاک شدن این است که حالا یا به وسیله نار یا به وسیله شمس بنابر نظری و یا هوا، دو سلس اون برود و یک سلس اون باقی بماند، اون سلس باقی مونده پاک است. ذهاب سلسین یعنی دو سلس برود، اگر این را به اصطلاح سه قسمت تقسیم کنیم، اگر دو قسمتش رفت که معمولا با چوبی علامتی چیزی قبلا مفصل گفته ایم، ایشون بفرماید ذهاب سلسین فی الاسیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان، اگر کسی قائل شد با جوش آمدن نجس می شود. لکن قد عرفت، فرمایش سید هست، لکن قد عرفت ان المختار رحمت الله علیه عدم و نجاسته، میگه شما متوجه شدید قبلا تو مباحثی که ما گفتیم، سید میگه مبنای من این بود که به اصطلاح غلیان تنها موجب حرمت است و غلیان در اسیر عنبی موجب نجاست نیست، این میگه مبنای ماست. حالا من کمی وارد میشم بحث میکنم بعدا. و این کان الاحوت و الاجتناب ان، گرچه احتیاط اجتناب از این به اصطلاح اسیر عنبی با غلیان هست، فعل المختار میگه بنابر مبنای ما که قائل به نجاست به اصطلاح اسیر عنبی با غلیان نیستیم، فعل المختار فائدت و ذهاب سلسین تظهر و به نسبت الى الحرمه، میگه چون ما با غلیان قائل به حرمت میشویم، اگر ذهاب سلسین اتفاق بیفتد فایدش طبق نظر ما که قائل به نجاست نیستیم در رابطه با حرمت ظاهر می شود، یعنی اون ثلث باقی مونده دیگه خوردنش حرام نیست بلکه حلال است. این فرمایش سید. ولا فرق، ایشون می فرمایند فرقی نیست بین ان یکون الذهاب به نار، ذهاب ثلثینی که اتفاق می افتد که شما آتش زیر این دیگه به اصطلاح اسیر عنبی بکنید، او به شمس به وسیله تابش خورشید، او بالهوا توی هوای آزادی گذاشته آرام آرام اون علامت هایی که گذاشته تو دیگ به اصطلاح سه قسمت تقسیم کرده بودید به وسیله فضای بازی که بوده دیده دیگه گاهی از اوقات آبم توی ظرف شما میکنید بعد از مدتی میرید میبینید آب یا کم میشود یا به کلی خشک میشود. خب ان یکون الذهاب به نار او به شمس او به هوا که ما لا فرق فی الغلیان، میگه در ذهابش این شکلی است در غلیانش هم این شکلی است، الموجب للنجاسه القول بها بین المذکورات، بین این گونه موارد فرق نمی کند. کما ان فی الحرمت بالغلیان التي لا اشکال فیها، عرشبت خدمت شما بین که والحلیه بعد الذهاب کدالک ای لا فرق فی المذکورات. حالا دوستان توجه بفرمایند، ما یه بحث نسبتاً جامعی مطرح میکنیم، بحثمون را در دو بخش محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح میکنیم. یه بحث اجازه بدید همونطور که ما در باب خمر یه مقداری آمدیم بحث کردیم و دیگه الان هر موقع صحبت خمر میکنیم با اون ادله‌ای که آوردیم خیلی مشکل نداریم که قائل به نجاست خمر باشیم، در رابطه با نجاست یا حرمت ببینیم به کدام از این دو دلیل میرسیم، دو مبنا میرسیم، نجاست بعد الغلیان یا حرمت بعد الغلیان. این یه بحثه که خدمت علمای اعلام باید مطرح کنیم. حالا دیگه باید برسیم اونجا. این سه موردش که مسلمه، یعنی اگر احیانا خودش غلیان شیمیایی یعنی خود به خود مقصودتونه بله، چون غیر ما هم در تعبیرات هست. در رابطه با بحث نجاسات دوستان، به خصوص بحث اسیر عنبی که قبلا هم در بحث نجاسات مطرح کرده بودیم، هر شبت خدمتون این که دو قول معروف یا لااقل این اقوال معروف وجود دارد. یکی این که گفتن اسیر عنبی با غلیان یلحق بالخمر کما ان الخمره مثلا نجسون و حرامون، اسیر عنبی هم با غلیان نجسون و حرامون و در نتیجه ذهاب ثلثین موجب هم طهارت می شود در مقابل نجاست و هم موجب حلیت می شود در مقابل بفرمایید حرمت. این یک قول. قول دومی که در اینجا وجود دارد این است که گفتن یلحق بالخمر لا بما انه نجس بل بما انه بفرمایید حرام. گفتن عرشبت که اسیر عنبی با فرج غلیان با همین اشیاء مذکوره که بیان کردیم از جهت حرمت فقط ملحق به خمر می شود و طبعا بعد از ذهاب ثلثین همطور که نظر سید هم منهای اون احتیاطی که کردن همین بود که فرمود ما قائل به نجاست نیستیم، ما قائل به حرمت هستیم و ثمرش عرض شود خدمتون در اینجا ظاهر می شود که اگر ذهاب ثلثین شد حرمت هم از بین بفرمودا می رود. مرحوم نراقی رضوان خدا بر او باد در کتاب مستند که من همینجا سفارش میکنم محضر دوستان فاضل، این کتاب مستند نراقی به عنوان مستند و شیعه کتاب بسیار خوبی است. حالا اگر در کنار سایر کتابهایی که دارید به هنوز نفروخته اید این کتاب هم داشته باشید. عرشبت خدمت شما بین که مرحوم نراقی در کتاب مستندشون فرموده الفقها علی ثلاث طبقات، یه دسته متقدمینن، یه دسته متأخرینن، یه دسته متأخرال متأخرینن. هر کدام نظری دارن در بین بزرگان ما. فرمودن از شبت خدمت شما بین که در رابطه با این اسیر عنبی، این دلغلیان، طبقه سوم از فقها که عبارت باشد از متأخر المتأخرین، عرض شد خدمتون این طهارت است، گفتن پاک است. حالا بحث حرمت غیر از پاک بودنه، پاک بودن در مقابل نجس بودن است. طبقه دوم که متأخرین باشن، عرض شد خدمت شما به این که اینا قائل به نجاست شدن، اینها هم از این ور. طبقه اول که متقدمین باشن، عرض شد خدمتون این که تصریح کننده به نجاست در میانشون کمه، نه که نیست، تصریح کننده به نجاست در میانشون کمه، یا به تعبیر ایشون کل عدمه، میگه اما قلیل او معدوم او کل عدم، یه تعبیر این شکلی مطرح میکند. عرض شد خدمتون، لذا ایشون میفرمایند اگر کسی بیاد دم در وارد بشه بگه آقا ما ادعای اجماع میکنیم نسبت به نجاست اسیر عنبی این دلغلیان، لا یسمع من، شنیدنی نیست. با این اختلافی که در بین طبقات مختلف از فقها وجود دارد، عرشبت دستش از اجماع کوتاهه و قطعا بر اساس اجماع نمیتونه مطرح کنه. و ما همونطور که در باب خمر هم گفتیم اجماع دستمون خالی است، از کتاب هم اونجا گفتیم دستمون خالی است، ولذا رفتیم سراغ چی آقا؟ روایات. ما عرشبت خدمت شما بین که در اینجا ببینیم چه کار میکنیم، آیا میتونیم مسئله ای را مطرح کنیم بر اساس روایات یا نمیتونیم. مرحوم صاحب مسائل دوستان و مرحوم صاحب وافی که این دو بزرگوار دو کتاب روایی مهم ما را دارند، یکی وسائل و شیعه یکی کتاب وافی، جالب اینه که روایات مربوط به اسیر عنبی را در ذیل مباحث مربوط به نجاسات ذکر نکردند، بلکه بردن در مباحث مربوط به اطعمه، به اشربه ذکر کردن، اشربت المحرمه بردن اونجا ذکر کردن، و خود همین هم نشان دهنده نگاه این دو بزرگواره که این را به عنوان بفرمودان نجس حساب نکردن. ما اون چی که میتونیم در تعبیرات ببینیم، این تعبیراتی که یا از این تعبیرات میشود نجاست استفاده کرد تو روایات، یا از این تعبیرات تنها چیزی که می شود استفاده کرد حرمت هست. مثلا در یه تعبیری در وسائل جلد 25 ابواب الاشربت المحرمه، عرض شود خدمت شما بین که باب 2 حدیث 6 و 7، این تعبیر دوستان وجود دارد، لا خیر فی الاسیر، لا خیر فی الاسیر، این طبخه یعنی پخته بشه جوش بیاد، حتی یذهب ثلثا و بقی منه ثلث واحد. تعبیری که در اینجا وارد شده با واژه لا خیره دارد، لا خیر فی الاسیر. سوالی که در اینجا مطرح شده این است که آیا این تعبیر لا خیره یدل علی النجاسه؟ احسن، نه، این دیگه حسن بلاغت، لا خیره خیر دلالتی بر نجاست ندارد. دلیلش هم این است که خیر عبارت از این است که لا خیر ارشبت فل اسیر، یعنی در شرب اون خیری نیست. خب این با چه میسازد؟ بفرمایید، با حرمت هم میسازد، یعنی منحصر به نجاست نیست که شما ازش استفاده نجاست بکنید. حالا فوقش دیگه، بالاتر از این که بقرینه، یلا روایات دیگه، حتی یذهب ثلثا عرض شود خدمتون، اونم لحرمت شربهی قبل زهابه ها، و به تعبیر جنابالی که حالا اگر ادله دیگه نداشته باشیم لاخیر با کراهت هم میسازه. تنها روایتی که بهش استدلال کردن گفتن این روایت دیگه برو برگرد ندارد، مثلا میشود ازش نجاست استفاده کرد، موثقه عمار هست. حالا ما این موثقه را محضر شریف شما دوستان فاضلمون میخونیم ببینیم از این روایت چه استفاده میشود. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از محضر حضرت امام صادق سوال کردم، انا رجل، قبلن هم خونده بودیم این روایت، اونجایی که متعرض نجاسات شدیم به ذهاب سلسین را اونجا در ذیل نجاسات مطرح کردیم منتها بحث کردیم. انا رجل من اهل المعرفت بالحق، این کنایه از شیعه است، من اهل المعرفت بالحق کنایه از شیعه بودن طرف است. میگه سوال کردم درباره شخصی، من اهل المعرفت بالحق، کسانی که خوب حق را میشناسند، تو روایت هم دارد، یعنی به شیعه، یعنی این حالا تفسیر هر شبت خدمتون ناقل روایت، یعتینی بالبختج، میگه یه چیز پخته ای را مثلا می آورد، حالا بختج را به معنای پخته فعلا بگیریم ببینیم همین است یا نه، و یقول قد طبخ علی الثلث، میگه این علی الثلث پخته شده، کنایه از چه است؟ کنایه از اینه که این اسیر عنبی را ما پخته ایم، دو ثلثش رفته و یک ثلث باقی مونده، طبخ علی الثلث. و انا اعرف، اعرفو، و من میشناسم، انه یشربه علی النصف، میگه کارکرد خارجی این آدم درسته که میگه قد طبخ علی الثلث، ولی در مقام عمل این آقا به نصف رسیده معمولا میخوره خودش، یعنی صبر نمیکنه که دو ثلث برود و یک ثلث بماند، حالا که به ما داره میگه، میگه قد طبخ علی الثلث و انا اعرف انه یشربه علی النصف، روشن؟ اف اشربه به قوله، آیا به همینی که میگه حتی بخه علی الثلث با حالی که کار کرده بیرونی خودش یک دومه، به قول آقا و هو و یشربه علی النصف، اف اشربه به قوله و هو و یشربه علی النصف، فقال خمر لا تشربه، این خمره نخور. قلت فرجل من غیر اهل المعرفه، یا آدمی است نه چه نیست، یشربه علی الثلث، بازم بعضیا، ولا یستحله علی النصف، رو نصف قالب اهلیت نیست، یخبرنا اما عنده بختجا قد ذهب ثلثا و بقی ثلثه یشرب من قال نعم، روشنا؟ خب پس این آقا من میدونم که یشربه علی الثلث ولا یستحله علی النصف، یعنی روی یک دوم جایز نمی شمارد، و خبری هم که به ما میده میگه این اسیر عنبی مثلا پخته شده دو ثلثش رفته و یک ثلثش باقی مونده، یشرب من قال نعم. وسائل جلد 25، ابواب الاشربة المحرمه، باب 7، حدیث 4. خب سوالی که در اینجا مطرح است، باقی مونده بحث رو بگم، چه دلالتی اولا این روایت دارد، این روایت چه دلالتی دارد؟ گفته شده که این روایت دلالت دارد بر عدم اعتبار قول زلیت و اخبار آن از ذهاب ثلثه الاسیر، و این که منات در اعتبار قول زلیت اونجاییست که قول او و عمل او یکی باشه، یعنی خواسته بگه صرف زلیت بودن و اخبار از یه جریان دادن برای شما کافی نیست، اگر خارجن میدانی قول او و عمل او دو چیزه و نه یک چیزه ازش نپذیره. عرض شود خدمتتون این که منات در اعتبار قول اعتقاد و عمل اوست، بنابراین اگر معتقد بود به جواز شرب بر نصف عرشبت و عملش هم همین بود، خب این شخص اعتنایی به قولش نمی شود. اما اگر معتقد به جواز شرب بر، بفرمایید. سلس بود و عملش هم بفرمایید همین بود، خب می شود به قولش اعتماد کرد. که ما این که روایت یه دلالت دیگری هم دارد و اون دلالت تا اینجا که الان بعد باید توضیح بدیم که اسیر عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسین خمر تنزیلی است، یعنی شاره که انما نزله منزلت الخمر و تمام آثار اون برش بار می شود. لذا این آیون خواستن بگن از این روایت ما تمام احکام خمر را برش بار می کنیم. یکی از احکام خمر بفرمایید. حالا ما انشاءالله فردا که تفسیر محضر اعلام و بزرگان هستیم، روز شنبه وارد کارزاری می شویم. دو بحث باید داشته باشیم، این دو سه بحث. یکی این که نجاست این وضعیت چه شکلیست، دو این که ذهاب ثلثین با چی باید اتفاق بیفتد و غلیان با چی باید اتفاق بیفتد. این دو سه بحث را انشاءالله مطرح می کنیم. انشاءالله موفق باشیم.